دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا. نیمروز شنبه 30 فروردین 1399 رو پیش رو داریم. از اینکه در کنار شما هستیم بسیار خوشحالیم و البته روزی رو در کنار شما هستیم که فعالیت‌های کسب و کاری که گفته شده کسب و کار کم خطر هست هم در تهران در پایتخت آغاز به کار میکنه. میدونیم در روزهای گذشته صحبت از این بود که این کسب و کار در دیگر شهرهای ایران آغاز بشه و امروز نوبت تهران رسیده. گفته میشه که حمل و نقل عمومی در تهران یکی از مسائلیه که دغدغه بسیاری رو برای شهروندان و همچنین برای مقام‌های رسمی به دنبال آورده. در این باره بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی پیش از اینکه آغازش کنیم شنونده تازه ترین خبرها باشیم همراه با کیان معنوی.
درود بر شما. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با اعلام رضایت از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خواستار ماندن مردم در خانه ها شد. این در حالی است که از امروز شنبه مشاغلی که کم خطر خوانده شده در تهران فعالیت دوباره خود را آغاز کرده و در دیگر استانهای ایران از هفته گذشته این فعالیت ها آغاز شده است. حسن روحانی با بیان اینکه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی استانها و ایجاد روند ثبات در دیگر استانها شده است گفت دستگاه‌های مسئول با توجه به شرایط می توانند فعالیت مشاغل با ریسک متوسط را بررسی و به ستاد مقابله با کرونا اعلام کنند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد روند ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در کشور همچنان بالاست و کارشناسان وزارت بهداشت از موج دوم این بیماری به دلیل بازگشایی مشاغل و حمل و نقل عمومی خبر دادند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا به گفته او وحشتناک خواهد بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 3 تا 5 میلیون بیکار در ایران وجود دارد گفت پس از کرونا 1 میلیون نفر به شمار بیکاران اضافه خواهند شد. به گفته آقای ایمن‌آبادی نرخ بالای بیکاری، تعادل بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها، رشد وحشتناک تورم از شرایط وخیم پس کرونایی در ایران خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره ایران گفته است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 حدود 6% کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی ایران برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود. دبیر کمیته اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا میگوید اتباع افغانستان و پاکستان کماکان اجازه ندارند وارد ایران شوند. حسین قاسمی با بیان اینکه اتباع این دو کشور هم دارای بیماری هستند گفت این مسئله میتواند برای ایران مشکلات دیگر ایجاد کند. در همین حال نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش هم گفته است برخی مناطق مرزی که احتمال عبور غیر مجاز از آنها وجود دارد مسدود خواهند شد. این در حالی است که در روزهای گذشته اخباری درباره تقاضای ورود مهاجران از افغانستان به ایران منتشر نشده و بیشترین خبرها درباره خروج بیش از 20 هزار مهاجر افغان در ایران بوده است. وزارت بهداشت افغانستان با ابراز نگرانی از این موضوع گفته است از این افراد تست کرونا گرفته نشده و خطر شیوع بیشتر بیماری توسط این مهاجران در افغانستان همچنان بالاست. و آخرین خبر این که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از حکومت ایران خواستند زندانیان عقیدتی شهروند دو تابعیتی و خارجی را که با وجود خطرات جدی ناشی از شیوع کرونا هنوز در زندان هستند فوراً آزاد کند. به گفته آنها هنوز زندانیانی وجود دارند که به دلیل سن یا شرایط بهداشتی در معرض خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان همچنین خواستار آزادی فوری زندانیانی شدند که به طور خودسرانه بازداشت شدند. آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بررسی مستقل و بی‌طرفانه درباره این موارد را تصریح کنند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی، میزبان شما در این نیمروز سیام فروردین، ما که آخرین روز فروردینه و میریم وارد اردیبهشت میشیم. پس از اون رفته یک ماه گذشت از 1399 که آغازش کردیم. محمد زرقامی هستم و صفحه اول این مجله رو با شما ورق میزنم. نگاهی خواهیم کرد به وضعیت کرونا در ایران. فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همچنان تکرار می شود، در حالی که حمل و نقل عمومی به یک معضل بزرگ و نگران کننده در ایران در ارتباط با کرونا تبدیل شده. نگاهی هم خواهیم داشت به بیرون از مرزهای ایران. کرونا در دیگر نقاط جهان چه می کند؟ آمریکا، چین، قاره اروپا و قاره آمریکا و همچنین آفریقا. در صورت امکان اگر که با ما همراه بمونید تا پایان این مجله نیمروزی، نگاهی خواهیم کرد به پیام‌های تلفنی شما، همچنین گشت و گذاری خواهیم کرد در شبکه‌های اجتماعی. فرصت رو از دست ندید، حتما تا پایان مجله نیمروزی نظرات خودتون رو درباره آن چه که از رسانه خودتون رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. یک نکته رو هم بگم که سمیرا قرایی تا لحظاتی دیگر با ما خواهد بود. من گفتم که سیوم فروردین آخرین روز فروردین، این رو اشاره بکنم که سمیرا به من گوش زد کرد که 31 روز هست فروردین و فردا هم فروردینه، ولی به هر حال به آخر فروردین داریم نزدیک میشیم. اما بریم سراغ ایران و آنچه در ایران میگذره. قرار از امروز، یعنی روزی که درش به سر میبریم، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل کم ریسک با ثبت نام در سامانه معرفی شده از سوی دولت جمهوری اسلامی بتونن فعالیت خودشون رو در تهران هم مثل شهرهای دیگه آغاز کنن. همونطوری که در ابتدای مجله نیمروزی هم گفتم، در دیگر شهرها به هر حال این اتفاق تا حدودی رخ داده و مشاغلی که عنوان شده کم ریسک هستند کار خودشون رو آغاز کردن، هرچند در این باره هم معایرهای بسیاری وجود داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز صحبت‌هایی رو کرد، از مردم خواست همچنان به شعار در خانه بمانیم وفادار باقی بمونن. روزبه بلحری همکارم از طریق اسکایپ با ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران. روزبه بهت سلام میکنم. برگردیم به پایتخت، به تهران، که امروز به هر حال فاصله گذاری اجتماعی هوشمند وارد مرحله جدیدی میشه و اون هم آغاز به کار مشاغل کاری هستش که ازش به عنوان مشاغل کم ریسک نام برده شده. جزئیات بیشتری هست از این مسئله؟
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب به یاد داشته باشیم که تهران نزدیک به 9 میلیون تن جمعیت داره بر اساس آمار رسمی، حالا شاید به جز اینکه از کرج و شهرهای اطراف برای کار به تهران میان و میرن. 3500 واحد صنفی داره و 20% صنایع مستقر ایران در تهران قرار داره و به همین خاطر اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند یا آغاز، حالا به قول مقام های جمهوری اسلامی ایران، مشاغل کم ریسک از امروز در تهران از اهمیت خاصی برخوردار هست. این رو اشاره بکنم که قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران صحبت کرده با ایرنا و گفته فقط فروشگاه ها مراکز عرضه اقلام ضروری به روی مردم باز خواهند بود و هیچ یک از واحدهای صنفی که در این ایام تعطیل بودن شروع به فعالیت صنفی نخواهند کرد و تأکید هم شده هم از سوی او و همچنین در سایر خبرگزاری ها که حتما باید ثبت نام بکنند در سامانه اعلام شده وزارت بهداشت، هم سامانه به نام سلامت که تا 5 اردیبهشت هم زمان لازم دارن تا ثبت نام کنند. عیسی پرهادی فرماندار تهران هم گفته اصنافی که بی توجه به دستورالعمل بهداشتی باشند برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا یک ماه پلمپ میشن و لازم هستش که باید کد بهداشتی داشته باشن و دستورالعملهای بهداشتی هم اونایی که شروع به کار میکنن از امروز 30 فروردین میتونن و فعالیت بکنن. در کنار این مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو هم گفته که سعی داریم میکنیم با ارسال پیامک به مسافران مترو یادآوری بکنیم که باید فاصله گذاری اجتماعی رو یا هوشمند رو به اجرا در بیارن و اینکه ما داریم سعی میکنیم تا اونجا تو ممکنه سرعت بخشیم بر عملکرد مترو.
روز به الان یک اشاره‌ای هم کردی به همه این مسائلی که وجود داره، در روزهای گذشته در دیگر شهرها هم که این طرح به هر حال به نوعی به اجرا در اومد، یک سری نگرانی‌هایی رو به وجود آورد، یک سری ناهماهنگی‌ها رو ما شاهدش بودیم که بسیاری رو بر این گمان واداشته که امکان داره که این طرح اجرایی نباشه.
بله کاملا درسته، به خاطر اینکه بحثی که الان مطرح هست در حالی همین بحث فاصله گذاری اجتماعی عنوان میشه یا حتی مثلا در اتوبوس ها تصاویری منتشر شد که ضربت علامت زده بودن که مردم بر اساس اون بیستن یا بشینن، ولی عملا اتوبوس ها پره یا مترو کاملا پره، اصلا امکان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی که حکومت داده امکان پذیر نبوده. در همین ارتباط هم علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران صحبت کرده و رعایت کرده بر اینکه باید این دستورالعمل‌های بهداشتی اجرا بشه، هشدار داده، گفته استان تهران یکی از استان‌هایی که به هر حال سیر سعودی دارن و باید مثلا باید حضور غیر ضروری در سطح شهر داشت، تجمع ها و افزایش بار ترافیکی رو باید توجه بهش داشت، تغییر در ساختار حضور افراد و بالا رفتن چگالی حضور افراد و گفته که اینها اگر رعایت نشه تا یک ماه دیگه آثار خودش رو نشون خواهد داد.
یک بار دیگه هم برگردیم به صحبت‌های حسن روحانی، اشاره‌ای من کوتاه کردم، امروز آقای روحانی هم صحبت کرد، به هر حال در صحبت‌های خودش اشاره‌ای داشت به همین بازگشایی مشاغل، بیشتر چه نکاتی رو مورد توجه قرار داد؟
حسن روحانی امروز در جلسه‌ای با رؤسای کمیته‌های اجتماعی امنیتی، آموزشی، اداری بهداشتی و سایر زمین‌ها در ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت کرده. اون هم باز گفته که یک هفته‌ای که طرح فاصله‌گذاری هوشمند در استان‌ها، بازم دارم تکرار میکنم که تهران و خودت هم اشاره کردی که تهران از امروز به اجرا در میاد، حاکی از همراهی و همکاری نسبتا رضایت بخش مردم داره و از اونها خواسته که حتما به شعار در خانه بمانیم وفادار باشن یا اینکه طرح فاصله گذاری هوشمند رو اجرا بکنن. خب این طرح در خانه بمانیم در شرایطی امکان پذیر هست که خب مردم دغدغه نان و معیشت نداشته باشن. گزارش های بسیاری حتی در خود خبرگزاری ها انتشار یافته حاکی از این که به خصوص اقشار فرودست، مزدبگیران و کارگران بارها با اونها که مصاحبه شده گفتن که ما نون نداریم تو خونه، سفرمون خالیه و مجبوریم بریم کار کنیم و کمک هایی هم که قول داده شده بوده به مقدار خیلی زیادی انجام نشده. این رو هم اشاره بکنم که بعد در مورد آموزش و پرورش گفته باید این شرایط چگونه است، باید طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا پیش بره. بله. و باید باز هم تاکید کرده روی اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند.
سپاسگزارم روزه بلحری همکارم با ما بود، از طریق اسکایپ و نگاهی داشت به آخرین های کرونا در ایران و صحبت هایی که مقام های رسمی کردند. اما یکی از نکاتی که روزه هم در صحبت هاش بهش اشاره کرد مسئله حمل و نقل شهریه و اینکه به هر حال صحبت های بسیاری میشه، از اول اردیبهشت ما هم گفته شده که قراره که به هر حال اون تردد و ممنوعیت ها و محدودیت هایی که وجود داشته برطرف بشه و این موجی از نگرانی رو هم به همراه آورده برای بسیاری از کارشناسان و همچنین شهروندان. همراه هستیم در اینجا با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای مهاجر بهتون سلام میکنم. الان وضعیتی که ما میبینیم صحبت از فاصله گذاری اجتماعی هوشمند آقای مهاجر و در کنارش اینکه این محدودیت ها داره برطرف میشه، اما آیا واقعا زمینه های لازم در نظر گرفته شده برای این منظور، یا اینکه صرف اینکه ما بگیم که سعی کنیم فاصله گذاری رو رعایت کنیم این خودش میتونه به نوعی پیش برنده این طرح باشه و موجب بشه که بیماری هم در کنارش بشه کنترل کرد؟
سلام علیکم، امیدوارم که صحبت هم مفید باشه براتون. این روز در حقیقت اولین روز شروع بخشی از فعالیت های اجتماعی در تهران هست. ادارات با دو سوم کارمنداشون شروع به کار میکنن در بخش خصوصی، در بخش در دولت. ساعت کار از دفعه محدود شده و متنوع شده که در ابتدای شروع روز و آخر کار ادارات زمان زیادی نشه، یعنی تقسیم بشه. من فکر میکنم که این اقدامات که به تدریج انجام میگیره در یک تجربه یک هفته‌ای که در مراکز استانها و شهرستانها انجام گرفته، در حقیقت بخشی از مسئولیت محافظت از سلامتی را به خورده خود شهروندان گذاشتن. من فکر می‌کنم تا حدود زیادی الان هم به وسیله شبکه‌های رادیو تلویزیونی که مرتباً مردم در جریان می‌دارن و هم شبکه‌های اجتماعی که به هر حال به همه مردم دسترسی دارن، مردم به اندازه کافی مطلع شدن که مشخصات خطر چی هست و چجوری می‌تونن خودشون رو از این بیماری مسئول نگه دارن و این فاصله ها رعایت بکنن. البته در ابتدای هر طرحیش تقریبا با یک شهر چند میلیونی و یک کشور 80 میلیونی ممکنه که نارسایی هایی باشه و کسانی خیلی دقیق این پروتکل های رعایت نکنه، ولی من فکر می‌کنم که دولت و سازمان های بهداشتی با احتیاط کامل دارن حرکت میکنن، به خصوص که ما مثلا از 5.5 میلیون واحد سنفی همین الان فرق میکنون 800 هزار تا در سامانه سلامت ثبت‌نام کردن که یعنی سعی کردن که مجوز بگیرن برای شروع فعالیت که به بخش محدودی از اینها اجازه داده شده. بازم یعنی هنوز به نصف اماکن سنفی نرسیده.
آقای مهاجر، اجازه بدید این سوال رو از شما بپرسم. با توجه به مسائلی که عنوان کردید، یک نکته‌ای وجود داره. ما در کشورهای دیگه، اصلا همین جمهوری چک که ما درش هستیم، شاهد این هستیم که این طرح با یک دقتی از سوی دولت اجرا داره میشه و شهروندان همون رو جدی میگیرن. مثلا در خود متروها یا مکانهایی که حمل و نقل شهری عمومی رو داره، که بسیار همینجا حمل و نقل شهری دقیق انجام میشه، ما شاهد این هستیم که حتما اعلام میشه به سه زبان که شما باید ماسک استفاده کنید برای ورود به مترو و استفاده از مترو یا حتی در ترامها و اتوبوسها. اما اون چیزی که ما میبینیم این مسئله رو در ایران اجباریش نکردن، بلکه اختیاریه. ما خیلی چیزا رو داریم میبینیم همونطوری که خودتون هم اشاره کردید به عهده شهروندان گذاشته شده. تا چه اندازه واقعا این مسئولیت دولت در یک زمینه‌هایی وقتی شهروندان خودشون هم میگن که جدی نمیگیرن یه مسئله رو، به هر حال از ابزارهای خاص خودشون استفاده کنن برای پیشبرد این قضیه و جلوگیری ازش؟
در
اینجا
اجتماع
کشورهایی
که امکانات کافی دارن ممکنه که روش های تختگیرانه حتی فراتر از همون چیزهایی که سازمان بهداشت جهانی دیکته میکنه اختیار بکنن، یا به دلیل گستردگی بیماری و فراوانی مرگ خیلی محتاط‌تر رفتار کنن. خب ما در سازمان بهداشت جهانی نگفتیم که مردم در شهرها از ماسک استفاده کنن، همین که در اماکن بهداشتی، بیمارستان ها و مراکز پرخطر استفاده کنن، مثل مثلا داخل هواپیما، شما هواپیما که پرواز های هواپیما همه شون غیر از دفون کردن دست و لباس های مسافران و یا خود هواپیما در هنگام ورود به هواپیما بشن همه شون ماسک میدن، یعنی همه باشون ماسک دارن به خاطر اینکه در فضای مخفی حرکت میکنن. ولی در جاهای دیگه اجباری نیست. با وجود این بخش بزرگ از مردم در تهران هم از ماسک استفاده میکنن. من فکر میکنم که بالاخره اجتماعات مختلف حتما با توجه به امکانات و فرهنگ مردم به روشهای متفاوتی در پیش میگیرن. در ایران حتما فرق میکنه، به خصوص که این بیماری زمان اومده که ما در ایام نوروز بودیم، از سفرها صدها میلیون سفر انجام میگرفت که اینا همش متوقف شده تا همین امروز، یعنی تا فکر کنم که از دوشنبه حرکت بین استانها آغاز میشه، یعنی مربوط سفرهای نوروزی نرفتن. این سفرهای نوروزی همشون برای تفریح نبود، بخششون برای تفریح بود، ولی بیشترش برای دیدار والدین و فرزندان و از خانواده بود.
بله. ولی به نظر میاد یک جور درسته، ولی به نظر میاد که یک جور ما حالت شل کن صف کن دیدیم. ببینید، به هر حال در بسیاری از موارد دولت در ایران نشون داده که از قوای خاصی استفاده میکنه برای اینکه یک اتفاقی نیفته، مثلا مثل تجمعاتی که نمیخواد برگزار بشن، به هر حال از قوای خاصی. اما در این مورد دولت سعی نکرد که هیچ گونه ریاکشنی یا هیچ گونه واکنشی رو نشون بده در جلوگیری کردن از اینکه این ویروس رو بشه سریعتر کنترلش کرد. به هر حال میشد تردد رو کنترل کرد. الان هم همین رو داریم میبینیم، اینطور نیست؟
ببین، شما اگر به شهرهای پرخطر نگاه کنید، مثل گیلان نگاه کنید که چجوری آرام شده، یا مازندران. من تماس گرفتم با یک دو تا شهر استان مازندران، مثل تولکادم، اینها بیماری کرونایی نداشتن. یعنی دو تا استان بودن که بیماری بودن و سفرخیزم بودم و در ایام نوروز سفر زیاد به اینها با وجودی که قبل از بسته شدن مسیرها انجام گرفته بود. بنابراین در ایران خب راه انداز خودشو داره. من فکر نمی کنم که دولت همه اینا رو نمیبینه یا وزارت بهداشت همه اینا رو نمیبینه، چون با توجه به اینکه در دهه 30,000 35,000 مرکز مسئول شدن که رصد بکنن هم بیمارا رو، هم مظنونین رو، هم آدم هایی که ممکنه که زمینه بیماری داشته باشن، و این مرتبا تماس بگیرد. در موارد که من خودم شاهد هستم میدونم که با اشخاص مختلف به خصوص از مسئول چندین بار سر تماس گرفته شده، احوال پرسی شده، پرسیده شده که اون بیماریشون که نه کرونا بلکه بیماری های زمینه ایشون در چه وضعیتیه. یعنی این نگرانی در دولت سازمان های بهداشتی وجود داره، ولی به هر حال فعالیت های یک زمانی باید شروع بشه. این که تحمل جامعه ایران چقدر هست که بتونیم محدود توی ایران نشون بده، اون من تعیین نمی کنم. قطعا در جاهای بالاتر اطلاعاتی دریافت می کنم که اونها رو در یک جور راضی می کنه که گشایش هایی بدن. مثلا می گن مثلا شما تمام مراکز مواد غذایی خوراکی رستوران هم تعطیلن، ولی از امروز رستوران ها یا مراکز تولید غذایی که به بیرون غذا میدن مهاجرت شدن. پس بنابراین اشخاص میتونن سفارش بدن غذا بیاد. برای سفارش بدن غذا بیاد در یک شهر 8-10 میلیونی 12 میلیونی، خب ترددهای زیاد اتفاق میفته که با موتورسیکلت انجام میگیره. یعنی اینو خود مردم نمیدن، سفارش میدن میاد.
بله، سپاسگزارم.
چون خریدهای اینترنتی بسیار زیاد شده، خریدهای اینترنتی مؤسسات زیادی به وجود میارن، حتی فروشگاه های محلی هم دارن غذا رو در مواد خوراکی و مصرفی در دمی در تحویل میدن. بنابراین اون احتیاط ها رو شاید دولت متقاعد شده که مردم به اندازه کافی احتیاط ها رو انجام میدن.
سپاسگزارم آقای مهاجر. وقت ما رو به پایان، سپاسگزارم مسعود مهاجر که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی از تهران و نگاهی کردیم به ماجرای کرونا و حمل و نقل عمومی. اما اعضای جامعه پزشکی ایران هم در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به ابعاد اجتماعی گسترش ویروس کرونا و نقش این وزارتخانه در مواجهه با اون هشدار دادند و مسئله شفافیت رو مطرح کردند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در این باره با ما گفتگو کرده از ژنو.
عملکرد سیستم بهداشت درمانی ایران تا حد زیادی غیر قابل دفاعه، به خاطر اینکه مهمترین مسئله ای که در این نامه هم بهش اشاره شده مسئله شفافیته. ما تا کنون اطلاعات و آماری که داده شده غلط بوده و همگان بر اون آگاهی دارن، از جمله خب پزشکان که از نزدیک مسئله رو تعقیب میکنن. این نامه در بندهای مختلف مسئله مختلفی که جامعه پزشکی ایران باش مواجه هست مورد بررسی قرار داده. به طور مشخص اشاره کردم، شاهد این هستیم که خب در ایران در رابطه با مبارزه با بیماری کووید 19 هم تبعیض وجود داره و اونها تاکید بر این دارن که خب کووید 19 میان نژادها، اقوام، طبقات و جنسیت‌های مختلف تفاوتی نمیگذاره و بر این مبنا خواهان این شدن که از جمله شهروندان غیر ایرانی مقیم ایران، مشخصا افغانستانی‌ها و دیگر اخشار رو مورد توجه قرار دادن. نکات دیگه ای که خب توجه کردن جز مشکلات پزشکان جوان دارن و خب دستیاران پزشکی دارن که بر مبنای اینکه موزش پزشکی رو میبینن، اونها خواستن که حقوق دریافتی مناسبی داشته باشن در این شرایط سختی که عملا وجود داره و میدونیم که خب در بیمارستان ها شرایط هم پزشکان و هم دیگر کارکنان پزشکی به شدت شرایط سختی هستش. اونها در این نامه خود از یک پارچگی صحبت کردن، چون شما حتما میدونید که مجموعه صحبت‌هایی که آقای نمکی میکنه، معاونینش میکنن، آقای زالی میکنه که مسئول ستاد کرونا در تهران هست، با آنچه که خود آقای نمکی صحبت میکنه متفاوته و صحبت‌های او با آقای روحانی متفاوت هست و آقای روحانی هم متفاوت هست با آقای خامنه‌ای. یک سیاست همگون و یک پارچه رو برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ما در ایران شاهد نیستیم و به طور مشخص در این رابطه صحبت کردن که باید این مسئله پایان بیابه. و خب نکته‌ای هم که هست در مورد افرادی که شیاط هستند و خودشون رو درمانگر جا میزنن و بر این مبنا بر مبنای اینکه تمایلات ایدئولوژیک رو نشون میدن که دارن، در مقابل نظرات کارشناسان میستن و این میتونه به قیمت جان مردم تموم بشه، اونها تاکید کردن و خب همه میدونن که اونها چیزی در چنته ندارن و در سالهای اخیر به با امتیازاتی که داشتن و به طور مشخص از امکاناتی که مثلا صدا و سیمای ایران در اختیارشون میذاشته بسیاری از اونها مطرح شدن و جزو شخصیت‌های سرشناسی شدن که واقعا به جز یک شارلاتان و شیاط چیزی بیش نیستن.
حسن نایب هاشم بود در ژنو. یه مقدار عقربه ساعتاتون رو بچرخونیم بریم به سمت جهان و ببینیم شیوع کرونا در اونجا چه میکنه. همراه میشیم با سمیرا قرایی که همراه ماست از طریق اسکایپ. سمیرا بهت سلام میکنم، چون وقت رو از دست ندیم فکر کنم بریم یه نگاهی بکنیم به قاره اروپا، سیاستی که کشورهای اروپایی در پیش گرفتن و بعد ادامه بدیم به جاهای دیگه برسیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد، به همه شنوندگان رادیو فردا. دیشب مجلس سفلای فرانسه یک بودجه اضطراری رو تصویب کرد، معادل 110 میلیارد یورو که کمک بکنه به کارکنان بخش بهداشت و درمان، به خانواده ها و همینطور به کسب و کارها و صنایع. این بودجه روز سه‌شنبه در سنای فرانسه بعد تصویب بشه تا بتونه اجرایی بشه. دولت فرانسه میگه که امسال اقتصادش 8% کوچکتر خواهد شد که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است برای این کشور که از بزرگترین قطبهای اقتصادی جهان. فرانسه در حال حاضر نزدیک به 150 هزار ابتلا و 19 هزار مرگ رو ثبت کرده. اما بریم سمت آلمان. از 6 روز پیش وزارت بهداشت آلمان اعلام کرده که هر روز تعداد افرادی که دارن سلامتی خودشون رو دوباره باز میابند از تعداد مبتلایان بیشتر شده و این نشون میده که در آلمان داره بیماری کنترل میشه و تقریبا وزارت بهداشت تونسته بیماری رو مهار بکنه. در سوئد، جایی که برخلاف برخی دیگه از کشورهای اروپایی محدودیت های چندانی وجود نداشت، رستوران ها باز بود، مدارس رو در همه مقاطع تعطیل نکرده بودند، حالا وزیر بهداشت سوئد میگه که فکر نکنید که مردم اینجا زندگی عادی دارند، اینطور هم نیست، مردم خودشون به شکل داوطلبانه در خانه ماندند، بیرون نمیاند و توضیحاتی در این رابطه داده. سوئد 13,000 مورد ابتلا و 1,400 مورد مرگ رو ثبت کرده که در قیاس با جمعیت این کشور که بیش از 10 میلیون نفره زیاده. اگر مقایسه کنیم سوئد رو با چک که تقریبا جمعیت یکسانی دارن، در چک ما 7,000 ابتلا رو داریم و 176 مرگ رو، و چک تفاوتش با سوئد اینه که محدودیت‌های خیلی زیادی رو در واقع اعمال کرده از همون ابتدا. اتحادیه اروپا هم 3 میلیارد یورو قرار هست که به کشورهای عضوش پول بده تا تجهیزات پزشکی بخرند. البته بخشی از این پول قراره بره به یونان و بحران پناهجویان و بخشی هم به آلبانی برای بازسازی بعد از زلزله. محمد، یکی از مسائلی که می‌خوام اشاره
کنم، فقط سمیر رو در نظر داشتش، ما چون 1.5 دقیقه داریم تا پایان مجله، من می‌خواستم در مورد مسئله چین و نگرانی هایی که وجود داره و صحبتی که دونالد ترامپ هم کرده بگی.
حتما. من میخواستم راجع به وجوه سیاسی کرونا بگم و اختلافایی که پیش اومده که حالا در مجله بعد از ظهر صحبت میکنیم. فقط چین رو بگم که آقای ترامپ مجددا دیروز به چین اشاره کرده، میگه از این کشور خوشحال نیست، اسرار بسیار زیادی وجود داره از نحوه پیدایش بیماری کووید 19، از اون بیمار صفر، اولین کسی که مبتلا شد. فاکس نیوز که شبکه خبری محبوب آقای ترامپ پس این توری رو مطرح میکنه که این بیماری از یک آزمایشگاه در ووهان چین میاد و یک جور بیماری در واقع برای ترور بیولوژیکی چین داشته اینو گسترش میداده. آقای ترامپ این روایت رو گرفته و میگه که ما داریم تحقیق میکنیم که ببینیم داستان چه هست.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که قطعا با تو همراه خواهیم بود در مجله بعد از ظهر و باز هم نگاهی خواهیم کرد به آنچه در جهان میگذرد. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بودید، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. فرصت زیادی نداریم تا پیام‌های تلفنی شما رو هم بشنویم، ولی این وعده رو میدم حتما در مجله بعد از ظهر این پیام‌ها رو هم با هم خواهیم شنید. قطعا در این فاصله از این فرصت استفاده کنید. 2042-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شماست، و البته یک امکان دیگه هم داریم و اون استفاده از شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هست، @فرداگرام، که در اختیار شماست. از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم رو در این مجله نیمروزی همراهی کردید سپاسگزارم. روز خوبی در انتظارتون باشه.